کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند.
قصه‌های ایران باستان برای خردسال و میانسال و کهنسال. کتاب اول کلیله و دمنه.
قصه‌های کلیله و دمنه بخش 25.
دوستان عزیزم، عرض سلام خدمت شما. من دنباله قصه شغال زاهد رو بگم که شیر مجاب و رازیش داشت میکرد، که مجاب یعنی کسی که قبول کنه، انگار جوابشو گرفته که بیا و در دربار من تو که آدم به این خوبی هستی مشاور من باش. شغال دلیل می آورد که نه من نمیتونم، از من بر نمیاد. از جمله دلایلی که می آورد، چون به هر حال نزدیک شدن به پادشاهان کار بسیار خطرناک و ترسناکی بوده، حتی وادار می کردن گاه شاه عباس بزرگ و بسیاری برو پسرت بکش، بعد می رفت می کشت. برای پادشاهان و حکومت ها باقی موندن خودشون مهم بود. یک نفر، ده نفر، صد نفر فداشن به هر شکل و به هر قیمتی، اهمیتی نداشت. شغال آدم زاهدی بود، نمیخواست قاطی این حرفا بشه. البته این رو هم بگم، در اون زمان هنوز حکومت ها به این کارهای به این کثیفی دست نمیزدن، اما حسادت از دیرباز همیشه بوده و هرچه خدمتون عرض کردم، موقعیت بالاتر، حسادت و جنگ وحشتناکتر، خشنتر و بیرحمانه تر. به هر حال سرانجام شغال قبول کرد که مشاور جناب شیر باشه و مقام و موقعیت بسیار بالایی پیدا کرد. و اما حیوانات دیگر که به شیر تا اون زمان نزدیک بودند، در وحشت از موقعیتی که شغال به دست آورده، با نگاه حسد و کینه بهش نگاه می‌کردند، در باطن در ظاهر لبخند می‌زدند. شغال اینا رو میدونست، اما از پیش به شیر گفته بود و شیر بهش وعده داده بود که به حرف هیچ سخنچین بدگویی توجه نخواهد کرد و همچنین در مسائل تحقیق خواهد کرد. اما اطرافیان بحث منافع بود، دور هم جمع شدند. وقتی چند نفر آدم حقباز شارلاتان بدخواه پشت به پشت هم بدن، مثل اون ماجرایی که شنزبه برای دمنه تعریف کرد، از شتر و گرگ و کلاغ و شیر و روبا، میتونن هر کسی حتی فیل رو هم زمین بزنن. و در اینجا هم حسودا و بدخواها بیکار ننشستند، زیرا دیدن که هر روز که میگذره شیر با توجه به اون پاکی و خلوصی که شغال داره، اعتمادش به شغال داره، روز به روز بیشتر میشه و این باعث ناراحتی اطرافیان شد. نشستن دور همون، نقشه‌ای کشیدن و گفتن به هر قیمتی شده باید این دشمنی رو که نزدیک شده به پادشاه از سر راه خودمون برداریم. حالا شغال چه دشمنی باشون داشت؟ دشمنی نداشت. هر خوبی دشمن بدی هست، خود به خود در ذات خودش. کلکی که زدن این بود که چاشت شیر رو که مقدار زیادی گوشت بود بردند و در لونه شغال قایم کردند. و شغال در زمانی که شغال نبود از این مسئله غافل، بی خبر. وقت غذای شیر شد و آشپز باشی گفت که بیار غذای منو. گرسنه‌شم بود شیر، وقتی گرسنه میشد خب خادتا استعداد خشمگین شدنش بیشتر بود. آشپز دیر کرد و کسی رو فرستاد، گفت به او بگوی غذای مرا بیاورد. و وقتی که رفتن آشپز اومد به قربان، غذا نیست. گفت یعنی چه؟ گفت گوشت را دزدیدن. شیر عصبانی شد، گفت که کسی کی جرأت کرده؟ خلاصه داد و بیداد را انداخت. اطرافیان حقباز هم دور شیر جمع و منتظر همین لحظه بودن که این تنور گرم بشه تا اون نونی رو که نون حقه‌ای رو که میخواستن به تنور بچسبونن. هر کدوم شروع کردن گفتن چه کسی انقدر ظالم بوده و انقدر بی حیا که غذای پادشاه رو دزدیده. یکیشون اون وسط گفت چاره ای نداریم جز این که به پادشاه حقایق رو بگیم و بگیم چه کسی این گوشت رو برده، هرچند که این حرف ممکنه خوشاینده پادشاه نباشه. به من فرد امینی که بسیار بهش اعتماد دارم گفته که این گوشت الان در اتاق و در لونه شغاله. یکی دیگر از اون طرف به این فرد گوینده گفت اگر واقعا همچین چیزی شنیدی بهتر احتیاط کنی، باور نکنی، چون تهمتیست بسیار سنگین. سومی گفت البته شناخت آدم ها از ظاهرشون بسیار دشواره. باطن آدم ها چیزی، ظاهرشون چیز دیگری. اما اگر این گوش در جایی پیدا بشه که ادعا میشه دیگه جایی هیچ شکی باقی نمیمونه. یکی دیگه گفت فرد امینی به من پیوسته میگفت که این شغال تظاهر میکنه که گیاه‌خوار و در پنهان گوشت خاره و این گوشت ها رو از راه دزدی به دست میاره و میخوره، اما من باور نمیکردم. واقعا مشکل انسان ها رو شناخت. یکی دیگه گفت اگر این کار رو کرده باشی کسی که انقدر به پادشاه نزدیکه واقعا باید خیلی وقیح و بی‌حیا باشه. و اما حیوان دیگری گفت اگر چنین کاری کرده باشه این توهین بسیار بزرگیه در حق پادشاه. و آخری گفت که البته اگر هم این جرم معلوم بشه و کشف بشه که چنین کرده، معلومه که سعی خواهد کرد به هر حقه و کلکی هست شاه رو فریب بده و راضی کنه که خودش این کار رو نکرده و این یک تهمت یا دیگران این کار رو کردن. اینا رو داشتن میگفتن شیر داشت قدم میزد از این ور به اون ور، گرسنگی، خشمی که از خیانت برش عارض شده با هم قاطی شده بود، آتش از چشم و وجودش برمیخواست. آخرش قرار شد کسی رو بفرستند و بره ولونه شغال رو جستجو کنه ببین اونجا گوشتی هست یا نه. فرستاده رفت و گفتن باید تعجیل کرد در فرستادن کسی، چرا که در اینجا جاسوس هایی هستن که خبرچینه می کنن برای شغال، ممکنه خبر رو برای شغال ببرند. و بره و محل گوشت رو به هر حال تغییر بده یا اینکه از خونش بیرون بذاره. بشتابید بشتابید، کسانی رو فرستادن برای جستجو، رفتند و در لونه شغال گوشت رو پیدا کردند و آوردند. جناب گرگ که در اون زمانی که همه سکوت داشتن نظر میدادن سکوت کرده بود، وقت رو مقتنم شمرد و یعنی گفت وقت وقت مناسبی اومد جلو که پادشاه، من که احساس دوستی میکردم نسبت به شغل، اصلا فکر نمیکردم چنین کاری بکنه، ولی الان که دیگه دلیل و مدرک اومد و همه چی مشخص شد، پیشنهاد من اینه که واکنش شما بسیار سریع باشه و او رو هر چه زودتر تنبیه کنید تا درس عبرتی باشه برای خطاکاران در این مملکت، نکنند از این کارها. دوستان عزیز، شاید این چیزا به نظر شما قصه بیاد، ولی برای نسلی در واقع این عین واقعیت بوده که در دوران طلایی بعد از انقلاب، در اون سالهای طلایی، اتفاقی که می افتاد این بود که در بعضی ادارات همکاران برای رقیب خودشون توی کشوش روزنامه گروه های مخالف رو می زاشتند و مأموران که می اومدند خود روزنامه برای اعدام کافی بود، نیازی نبود چیزی ازش بپرسند، یا اگر می پرسیدند و جواب می داد به جایی نمی رسید. نظره چون دوری طلایی بود، نظر این بود که حالا بی خود امر بیره بهش دیگه، می گرفتند و بلا فاصله طرف رو اعدام می کردند و بسیاری متاسفانه جونشون رو به این صورت بیگناه از دست دادند. به هر حال دوستانم، شیر دستور داد که شغال رو دستگیر کردن، بازداشتش کردن. بعد یکی از باز همون جماعت اومد جلو و گفت من از کار پادشاه در شگفت بودم که چطور با توجه به اینکه نگاهی بسیار تیزبین و انسان شناس داره، چطور فریب یه همچین شغال حقبازی رو خورده و دروی رو خورده. خیلی برام عجیبه. البته تقصیر شما نیست پادشاه، اون خیلی حقبازه. شیر یک پیغامی برای شغال در بازداشتگاه فرستاد که اگر عذری داری بگو. و اما حقبازها و روبه صفتانی که حاکم بودن بر اون مملکت نذاشتن پیغام به شغال برسه، بلکه به طرف یاد دادن بهش نگو و برگرد و به شیر جواب درشتی بده. شیر طرف که پیغام رو آورد و شیر شنید، در همون لحظه دستور داد که هر کس که زودتر این شغال رو ببینه و چشمش بهش بیفته وظیفه داره بلا فاصله اون رو بکشه. شغال بیچاره بیگناه شد موضوع کشتن به اختیار، هر کی دید بکشتش. حالا شغال بیچاره که اصلا نمیخواست این شغل رو قبول کنه، گفتن به این ثواب داره، کمک به خدمت به مردم میکنی، مملکتت رو میسازی، به این انگیزه قبول کرده بود. برای اینکه کسانی که به حکومت کردن علاقه دارن کلن دو گروه بیشتر نیستن، یا قصد ساختن کشورشون رو دارن یا قصد پر کردن جیب و تأمین کردن زندگی 20 نسل آیندهشون رو دارن. یک عده حتی اگر به حکومت هم نرسند نسلشون تأمینه، مشکلی ندارن، زندگیشون رو میکنن. مثل احمدشاه قاجار که هیچ علاقه زیادی به حکومت نداشت، بعدم گفته میشه که وقتی که از ایران رفت در سوئیس و گفتن که آقا برگرد برای حکومت، گفت بابا این کلم فروشی در این سوئیس شرف داره بر سلطنت در ایران، چون به اندازه کافی داشت مشکلی نداشت. و کسانی که میل به خدمت دارن حکومتشون هم زود رها میکنن. مردم ناخون میگن خب نمیخواد جهنم، ولو برید دنبال اون کسی که میخواد بهتون خدمت کنه ببینید میکنه یا نمیکنه. اما اون کسانی که برای خوردن اومدن، اونها به سادگی دست بر نمیدارن. شغال بیچاره جز اونها نبود، اصلا داوطلب این کار نبود. پس در این لحظه ماجرا از این قراره، یک عده آدم خبیثه، کینه توز، دزد معنویت دوز، معنویت یعنی در برعکسش، یعنی مادیت دوز، کسانی که مادیات دوست داشتن راه افتاده بودن هر چه زودتر خودشون از شر شغال تا شیر پشیمون نشده خلاص کنند. و شغال بیچارم در بازداشت فکر میکرد خدا خودم تو چه آتشی انداختم، آقا بیکار بودی به حرفای مردک احمق گوش کردی به این پادشاه. برحال مادر شیر که زن فرزانه و دانایی بود فهمید ماجرا از چه قراره و چه اتفاقی داره میفته، دستور داد به کسانی که مأمور کشتن شغال بودن که دست نگه دارید، کسی حق نداره به شغال دست بزنه تا من با پسرم صحبت کنم. اومد پیش پسرشو گفت پسرم تو واقعا برات مبرهن و مبرهن این برهان آورده شده و مسلم شده، قطعی شده، حتمی شده، آیا برات واقعا اثبات شده که شغال مقصره؟ گفت مادر ظواهر که اینطوری گفت. خب خیلی ها میتونستند، این کسانی که حسد میورزیدند با این شغال بیچاره که به تو نزدیک شده بود، این گوشت در اونجا پنهان کرده باشند. خیلی طبیعیه که شغال در کشور در دولت تو به یک منزلت و مرتبه و مقام بالایی رسیده بود و کسانی که میخواستن سوء استفاده کنند و این امیر کبیر رو از سر راه تو بردارند، مسلمه که هزاران حقه میچینند. چرا؟ برای اینکه شغال درست کار رو مانع هدفهای کثیف و نادرست خودشون میبینند. پس باید تحقیق کرد. گفت مادر حرف تو حرف منطقیه، اما چگونه تحقیق کنیم؟ چگونه پی ببریم که واقعیت چیست؟ مادرش گفت که من فکر میکنم در این زمینه با خود شغال صحبت کنی بهتره. خلاصه شیر شغال رو خواست و در خفا یعنی پنهانی و باهاش صحبت کرد. گفت شغال یک همچین تهمتی به تو زدم. گفت پادشاه من که از روز اول به شما گفتم اگر این مقام رو قبول کنم به من تهمت خواهند زد و کسانی که فکر میکنن من سنگ سر راهشون هستم با هم متحد خواهند شد که این سنگ رو از سر راه بردارم و همینطورم شد. ولی شما قول دادید به من که به حرف کسی توجه نکنید. گفت ولی این مدارک و دلایلی که آوردن خب دیگه من نمیتونستم رد کنم. گفت حالا چی کار کنیم شغال؟ گفت من پیشنهادم اینه که شما اینها رو از هم، کسانی که این توطئه رو چیدند، از هم جدا نگه دارید و یکی یکی باشون صحبت کنید و طوری صحبت کنید که انگار چون همه جدا از هم هستند، بعضی ها اقرار کردند که این یک کلک و توطئه بوده. دوستان عزیزم، در گفتگوی شیر و مادر شیر بسیار طولانیه در کتاب، و نصایح زیادی مبادله میشه، چون هدف نویسنده قصه این بوده که قصه مانند اسبی باشه به گاری و اون گاری پر از نصیحت باشه. به بهانه قصه اون نصایح رو در واقع به خورد شنونده بده. بنابراین پر است از این حکمت‌های قدیمی سه چیز است که چهار چیز را باعث می‌شود، یا سه چیز است که باید از آن احتراز کرد، شش چیز است که باید آن را خورد، که این اغلبش غلطه. هیچ وقت وقایع زندگی سه چیز و چهار چیز و اصلا نمیشه به شماره آورد، برای اینکه همه مسائل در جهان در هستی علل متنوع و متعدد داره. شاید تحت تأثیر یه همچین فرهنگی بود که یکی از سیاستمدارانی که حالا تقیب توقی خورده بود، ایشون به مقامی رسیده بود و اعتقاد داشت که موی خانوم ها تشعشعاتی داره، که این اگه نظر علمی میگه اثبات شده است، این اگه به مردا بخوره مردا چنده چنان میشن. به هر حال ایشون برای همه چیز شماره میذاشت که این مثلا 26 خصیصه داره، من 4 تاشو میگم، بقیه رو مطالعه کن، یا فلان چیز 32 خصلت من شمردم که 5 تاشو میگم، بقیه رو برو مطالعه کن. مثل اینکه بنده به شما بگم مثلا برگ درخت 6 خصیصه داره، شما یعنی چه؟ از چه بابت، از چه جهت اصلا میخوایم به برگ نگاه کنی؟ اگه برگو زیر میکروسکوپ توی آزمایشگاه بذاریم، از باب اینکه چطوری تغذیه است، چطوری زندگی میکنه، چطوری تنفس میکنه، چطوری ارتباطش رو با کلیت گیاه تنظیم میکنه، از چه سلوله تشکیل شده، هر سلولی نقشش چیه، بعد از اون بابت بخوایم نگاه کنیم، از این بابت بخوایم نگاه کنیم که هر برگی، بالاخره برگایی در طبیعت موندن که یک باریکه‌ای متصلشون کرده به شاخه و خودشون پهنن، اون باری که بر این که باد که میوزه تکون بخورن ولی کنده نشن و در این حال پهن باشن برای اینکه نور بیشتری بتونن بگیرن، تنفس بتونن. ببینید از هزار دید میشه به این نگاه کرد، بستگی داره، هیچ وقت نمیشه شمرد یکی یا دوتا. مسئله اجتماعی هم همینطوره، تازه پیچیده تره. به هر حال شاه به همون صورتی که شغال گفته بود عمل کرد، تک تک این کسانی که تهمت زده بودن آورد و طوری القا کرد که آقا راستشو بگو چه توطئه‌ای بود، یعنی که دیگران اقرار کردند، البته شکنجهشون نکرد و فقط پرسید و ترسیدن و امیدوارشون کرد. یعنی مادر شاپش گفت که امیدوارشون کن به عفو و بخشش، و شغال هم نظرش همین بود، گفت با این روش بهتر میتونی موفق شی تا بترسونی طرف. میگه من باید انکار کنم، چون اقرار کنم مردم، حالا دیگران اگه اقرار کردن یا نکردن من شانسمو بعد امتحان کنم. این بود که امید این رو داد که اگر اقرار کنی میبخشمت، و تعدادی از این گروه اقرار کردن که این توطئه بود، این حقه بود که ما چیدیم، و همین باعث شد که ماجرا کشف شه و مشخص شه که شغال بدبخت در ناپدید شدن گوشت بیگناه بوده. دوستان عزیزم، حالا الان دیگه میمونه این که شغال بدبخت بیچاره میخواد با این شیر چه معامله‌ای بکنه، چون دیگه شیر به عهد خودش وفا نکرد. شیر قول داده بود که هر توطئه‌ای علیه شغال بود بهش توجه نکنه، و توجه کرد و فریب خورده. و اونایی که داشتن به شیر میگفتن که چطور از نظر تیزبین پادشاه، میخواستن بگن تو تیزبینی، تو خیلی خوب میفهمی، خب الان مشخص شد پادشاه تیزبین نبوده، برعکس خیلی راحت فریب میخورده و دستور کشتن رو میداده. در کتابهای بعدی که در این مجموعه بازگو خواهند شد، توجه خواهید فرمود که نسبت به زنها تلاش اینه که دید منفی بشه و چهره زن در قصه ها طوری ترسیم بشه که زن بده. جالب اینه که این حالت در کلیلو دمنه کمتره. و اگر دقت کرده باشید، مادر شیر هم در داستان شنزبه هم در این داستان، مادرها آدمهای عاقلی هستند، زنها آدمهای عاقلی هستند و رهنمودهای درستری میدن. در حالی که در داستانهای بعدی که خدمتون تقدیم خواهد شد، مخصوصا در توتی نامه و فکر کنم در بختیار نامه همچنین، در بختیار نامه هم همینطور، داستانها طوریه. ببینید داستان رو طرف می ساخته، می تونست رو اینوری کنه یا اونوری کنه، یعنی شغالی رفت به باقی دزدی کنه، خب دیگه گوینده داستان می تونست بگه که شغال دست اونه دیگه، واقعیت که تمشیز که اتفاق نیفتاده، می تونست بگه بله شغال مثلا تونست فرار کنه، یا می تونست قصه رو طوری به شرخونه که شغال اونجا گیر افتاد. در داستان‌هایی هم که از خیانت بانوان و اینکه حق بازند و چنینند و چنانند در اون کتاب آورده میشه، نویسنده میتونه سر داستان رو اونوری کنه، به اون سمت بگه. بگه این خانم بسیار دم خوبی بود، اما از حق بازی آقایون حرف میزنه، ولی سعی میکنه که کم تعدیلش کنه، نتیجه نگیره و تأکید رو دوربین رو ببره زوم کنه روی خانم ها که خانم ها بد کردن. جالب اینه که بعضی از آقایون، یعنی این رو در واقع به عین من دیدم که آقای تحت تأثیر خوندن این کتاب ها نسبت به خانم ها بدبین شده بود. این نمیدونست که این دیدگاه جامعه در هزار و اندی سال نسبت به زن بوده. باید جز ضروریات بود اون زمان که یه همچین دیدی نسبت به زن باشه تا خانم‌ها رو بهتر بتونن در یه جامعه‌های کوچک روستایی کنترل کنن. این امروزه دیگه قابل اعمال بر زن امروز نیست، گرچه همون زمانم غلط بوده و ظلم بوده، ولی خب امروز دیگه قابل اعمال نیست، ضرورت‌هاش از بین رفته. بنابراین در بیان هر قصه بنده سعی می‌کنم توضیحاتی هم اضافه کنم که البته قول و قرار ما در با عزیزانم این هستش که گفته‌های من هم نه تحقیقی به اون صورت روش شده، نه از روی کتاب میخونم، بلکه اونچه که در ذهن دارم میگم که به احتمال بسیار زیاد میتونه خطا باشه یا بخشی اصلا نظرات و عقاید منه که اصولا عقاید کاملا فردیه و به هیچ وجه الزام‌آور برای دیگران نیست که قبولش کنن. اما حداقل فایدهش اینه که شنونده نوجوان رو کنجکاو میکنه که اگر مطلبی رو شنید یا خون در کتابی اینن قبول نکنه که زنها همه مکار و حق باز و چنین و چنانن، مادر ما، خواهران ما، همسر ما و دختران ما اینا زن هستن همه. ما نمیتونیم به حکم اینکه کسی در زمانی در جایی قصه ای گفته و سرپوش روی تمام خطاها و بدیهای آقایون گذاشته و فقط عمده کرده خطاهای خانومها رو، اونم در قصه نه در واقعیت، بخوایم امروز نسبت به نیمی از جمعیت جهان که خودمون از اونها متولد شدیم بدبین باشیم و قضاوت نادرستی داشته باشیم. دوستان عزیزم، این قسمت از قصه هم به پایان میره تا در بخش بعد بپردازیم به اینکه رابطه بین شیر و شغال زاهد چه خواهد بود. شب، روز و وقت شما خوش. سالم و تندرست باشید.